همسرش برای گرفتن شهروندی روسیه عریضه دادند.
عریضه مرکب است. آن از 20 بخش عبارت است. در یک بخشش طلب می شد که اسم خویشاوندان نزدیکترین ذکر شود. وقتی بختیار اسم همه خویشاوندانش را یاد کرد، کارمند خدمات مهاجرت به او گفت که همه را ذکر کردن شرط نیست. نام همسر، پدر و مادر، یک برادر و خواهرتان را نوشتید، کافی است. علاوه به این در انکیت جای خالی زیاد نبود، او باید دو خط را پر می کرد و همان دو سطر را پر کرد. به او سال 2008 شهروندی روسیه دادن و از آن زمان اینجا او با صاحب دو فرزند دیگر شد. شهروندی روسیه را بر اساس تولد در این کشور گرفتند. فرزندان از تاجیکستان آوردهش همسرش پدرش در پدمسکوی شهروندی روسیه گرفتند. همین گونه همه خویشاوندان شهروندی گرفتند. سال 2018 او را به خدمات مهاجرت دعوت کرده گفتند که سندهای او را سنجیدند و فهمیدند که او یک برادر و خواهر دیگر داشته است که در عریضه اسم آنها یاد نشده بود.
تلاش های او برای در زینه های مختلف دادگاهی از جمله دادگاه شهری ویلیکی نوگرد و دادگاه عالی روسیه شهر دادن این که کاری او نه پنهان کردن اطلاع بلکه ناپوره دادن اطلاع است به نتیجه انجامید. به قول وکیل دفاع وقتی او با شناسنامه شهروند تاجیکستان برای گرفتن حق اقامت موقتی به خدمات مهاجرت روسیه مراجعه کرد، به او گفتند که خدمات امنیت او را از حق ورود به روسیه محروم کرده است. بختیار عثمانوف باید در 5 روز کشور را ترک میکرد و در 35 سال بعدی دیگر به این کشور وارد نمیشد. وقتی او این طلبات را اجرا نکرد، او را بازداشت کرده به مرکز نگهداشت موقتی مهاجران در دهه نوسلیتسی ناحیه نوگرد بردن و او بیش از 2 سال در حالت بازداشت در این مؤسسه به سر برد. دهم دکبر بختیار عثمانوف بعد 2 سال و 10 روز بازداشت آزاد گردید، چون از دادگاه اروپایی حقوق بشر نامه رسید که پرونده دادگاه به فایده او حل شده است. بختیار عثمانوف یک ساکن دوشنبه همراه با همسر و دو فرزندش سال 2007 به روسیه کوچیده، همچون شخصی تولد شده در زمان سسسر از رای امتیازناک قانونهای مربوطه روسیه سال 2008 شهروندی این کشور را دریافت کرد. در همین جا بعدن دو فرزند دیگری خانواده تولد شدند و آیله عثمانوف ها در شهر ویلیکی نوگرود از رای کشاورزی خواجگی خود را تأسیس داده، خانه هم با قرض بانکی به دست آوردند. ویلیکی نوگرد در 6 کیلومتری مسکو و شمال و غرب روسیه جایگیر بوده، مرکز ماموری ولایت نوگرد می باشد. بختیار عثمانوف روزی 23 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که تا زمانی دردسرهای مربوط به محروم شدنش از شهروندی زندگی خوب و پیشروی داشت و از روی سبزوات و میوه‌کاری درآمد آیله را تامین می کرد.
اما 2 سال و 10 روز قینی را دیدیم که گودکایم کارانتین بود، نمی‌ماندم نمو
عثمانوف میگوید در این 2 سال در مرکز نگهداری موقتی ده ها شهروند تاجیکستان را دید که اکثرشان با حکم اخراج به اینجا آورده شده بعدم به وطن استرداد می شدند. عثمانوف که 2 هفته است در آزادی به سر می برد، امیدوار است که دعواهای شهروندیش را با موفقیت انجام داده می تواند و به طور عادی زندگیش را دوام می دهد.
گفتم شکرانه گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از هور از بغشی ها بر دل نویدی نه سو شادی سودا با من کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نو ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نویدی صبحی اومدی لبخندی شدی وقتی سفیدی ای چشمای نو ای بهتر از خود از بغشی ها بر دل نوید.
بانک آسیای رشد در پی یک پژوهش آشکار کرد که پولاکی شدن راهی دوشنبه خوجند باعث 19% کم شدن گردش مال در تاجیکستان شده است. این در حالی است که مقامات تاجیکستان میگویند پولاکی بودن راهی مذکور امکان داده است صفت راه در سطح خوب نگهداری شده پیوند شمال و مرکز کشور را در 4 فصل سال تامین نماید. از زمان پولاکی شدن راه دوشنبه خوجند که تجربه نخستین در تاجیکستان بود 10 سال گذشت. بانک آسیای رشد که از شریکان قوی تاجیکستان است و برای ساختمان راه و حل مشکلات اجتماعی این کشور سالانه 10 میلیون قرض و گرانت می‌دهد، در پژوهش فایده و ضرر به اختیار شرکت آفشاری ایرس اینوویتیو رود سولوشن سپرده شدن یکی از مهمترین راه‌های تاجیکستان را بررسی کرده است. این گزارش آیا شریکی دولت و بخش خصوصی عقب ماندگی زیربناهای تاجیکستان را حل میکند عنوان دارد و روز 21 دکمبر دسترسی رادیو آزادی شد. اقتصاددانهای بانک فایده و زیان تاجیکستان را از شریکی دولت با بخش خصوصی در مثال ایرس ارزیابی کرده نوشتند راه پولکی به حساب میانه گردش مال را 19% کم کرد. به خلاصه مؤلفان پولکی کردن را خراجات بارکشانی تاجران خرد را زیاد کرد که باعث به کاهش گردش مال شد. با اطلاع بانک آسیای رشد تاجیکستان برای نوسازی راهی دوشنبه خوجند نزدیکی 296 میلیون دلار خرج کرده است. از این مبلغ 281 میلیون دلار قرض چین است که با مهلت 20 سال و با بهره سالانه 2% به تاجیکستان داده است. ساختمان راه نیز از جانب شرکت چینی انجام شده. در مسیر آن که 354 کیلومتر است، جمعاً 39 پول یا کوپروک، 3 نقب دراز و ایوانهای کوتاه موجودند. در این سند گفته می شود موافق سازشنامه قرار است تاجیکستان از سال 2010 تا 2029 این قرض را به چین برگرداند. این مبلغ در آغاز یعنی از سال 2010 هر سال تا 20 میلیون دلار و سال 2029 تا 14 میلیون دلار کم شده قرض و بهره های پول چین را تشکیل می دهد. به نقل مؤلفان گزارش در آغاز سال 2010 زمانی که ساختمان راه به انجام رسید حکومت تاجیکستان اداره راه را به شرکت ایرس سپرد. مالک شرکت معلوم نیست، اما در گزارش بانک آسیای رشد گفته می شود ایرس شرکت آفشاری بوده در جزیره های ویرجینیای بریتانیا از سوی شهروندی تاجیکستان ثبت نام شده است. تاجیکستان و ایرس برای پولچینی و نگاه و بینی راه دوشنبه خوجند به مهلت 30 سال شرطنامه بست و همچنان این شرکت از پرداخت همه گونه انداز و باج بجز از پرداخت های اجتماعی آزاد است. مؤلفان می نویسند سازشنامه میان حکومت و این شرکت هیچگاه دسترسی آمن نشد. یک سبب آموی نشدن آن سند آن است که ایرس به اعلان روند تندری انتخاب شد. حالا که طبق قاعده های رایج در تاجیکستان و جهان همه گونه مال و اشیا و خدمات رسانه که دولت می خرد و یا به اختیار شرکت می گذارد باید بر پایه مزایده یا تندر برگزار شود تا امکان انتخاب شرایط بهترین برای دولت فراهم آید. روزنه های ایرس از 1 اپریل سال 2010 به پولچینی در این راه آغاز کردند. در اول نرخ حرکت ماشین های سبکراه برای هر کیلومتر 4 سنت و برای ماشین های بارکشان 4 دلار مقرر کرده شد. یعنی برای پوره طی کردن راه خوجند دوشنبه رانندگان ماشین های سبکراه 11 دلار و ماشین های بارکشان نزدیک به 100 دلار می سپردند. اما به نوشته مؤلفان با سبب پایین رفتن قرب سامان نسبت به دلار عین زمان ایرس از هر ماشین سبکراه 7 دلار و یا 2 سنت برای هر کیلومتر راه پول می گیرد. اقتصاددان های بانک آسیای رشد می نویسند طرح راه پولکی دوشنبه چناق یک مثال روشن آن است که همه خطر و ضرر بر دوش دولت می افتد و شرکت از بخش خصوصی در اداره راهی از همه مهمی کشور حقوق مونوپولی به دست می آورد. این بانک در خلاصه گفته است برای آنکه در آینده چنین حالت پیش نیاید حکومت در چنین مسئله ها باید جریان قبول قرار را کاملا شفاف انجام دهد. این در حالی است که تا هنوز کشور صاحبان حقیقی ایرس را نمی داند. به گفته وکیلان پیشین مجلس نمایندگان تاجیکستان تصدیق شرنامه با آیرس در شرایط مخفی و با گرفتن زبان خط از هر وکیل برای افشا نکردن جزئیات آن جریان گرفت. با کی تعلق داشتن آیرس Innovative Fraud Solutions با گذشت بیش از 10 سال در تاجیکستان هنوز یک رازی مگو باقی مانده است. حدس و گمانزنی ها در این رابطه بسیار است. ماه ایول سال 2010 رادیوی موجی آلمان با تکیه به منابع خود نوشت که آیرس با جمال الدین نورعلیف آن زمان معاون وزیر مالیات تعلق دارد. نورعلیف داماد رئیس جمهور امام علی رحمان و شوهر رئیس دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان حالا معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان است. آن وقت پس از نشر این خبر نورعلیف در صحبت به رادیو آزاده گفت من جمال الدین نورعلیف و نه وزارت مالیه تاجیکستان به شرکت Innovative Fraud Solutions یگان رابطه نداریم. ماموریت منطقه آفشاری ویرجینیای بریتانیا هویت مالکان شرکت ها را با جدیت تمام پنهان می دارد و این است که سیاستمداران و ثروتمندانی که از فاش شدن نامشان خوف دارند سرمایه های هنگفت خود را در اینجا نگاه می دارند. در این کار آنها با پرداخت مبلغ بزرگ از نام خارجیان استفاده می کنند. رادیو آزادی با پرداخت نزدیک به 100 یورو باج رسمی از این منطقه درباره آیرس معلومات خواست. در سندی که از این فهرست یگانه شخصان حقوقی جزیره های ویرجینیا دسترسی رادیو آزادی شد معلوم گشت آیرس روز 30 سپتامبر سال 2008 تحت رقم 1505181 ثبت نام شده است. حد اکثر شماره سهمیه های این شرکت 50,000 دانه است و آیرس با میانه‌روی اگنت آلمان کوردرا گالیندو ثبت نام شده است، اما در این سند نامی مالکی تاجیکستانی شرکت آفشاری ذکر نمی شود. مخالفان مقامات تاجیکستان را برای آنکه نگاه و بین و جمع آوری پول در یک راهی مهم کشور را به شرکت نامعلوم دادند تنقید میکنند، اما مسئولان شرکت آیرس میگویند آنها بر عوض پولچینی از این راه 10 میلیون سومانی را برای ترمیم و پاکاری راه از برف و سنگریزه خرج میکنند. دفتر مطبوعات شرکت دائم تاکید میکند که اگر در این مسیر شرکت مثل آیرس نمیبود راه کارناشویان میگشت. گفته نمیشود که آیا از درآمد شرکت چیزی برای بازپرداخت قرض چین میرود و پولکی بودن راه با کاهش گردش مال سبب گشته است یا نه. ماموریت آیرس تا زمان نشر مطلب به گزارش بانک آسیای رشد واکنش نشان نداد. در صورت دسترس شدن موقع شرکت رادیو آزادی آن را پیشکش خوانندگان خواهد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 23 دکبر هشدار داد که در هر گونه حمله در عراق که باعث کشته شدن حتی یک آمریکایی شود ایران را مسئول می‌داند. این هشدار ترامپ چند ساعت پس از نشر گزارش‌ها درباره جلسه امنیتی مقامات بلندپایه حکومت آمریکا نشر شد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. دونالد ترامپ در توییتر نوشت با سفارت آمریکا در بغداد روز یکشنبه چند مشک پرتاب شد و سه مشک نترکید و همین حالا گزارش ها درباره حمله های بیشتر علیه آمریکایی ها در عراق به گوش می رسد. یکشنبه گذشته سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد پایتخت عراق هدف حداقل 8 مشک قرار گرفت. این حمله ها زیان مالی در پی داشت، اما کسی در این حمله ها کشته نشد. خبرگزاری رویترز پیش از این پیام دونالد ترامپ به نقل از مقامات بلندپایه آمریکایی نوشت روز چهارشنبه چندین مسئول حکومت آمریکا در نشست درباره راه‌های مقابله با حمله‌های احتمالی ایران و گروه‌های شیعه به نیروهای آمریکایی در عراق گفتگو کردند. در همین زمینه ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا نیز روز چهارشنبه با نشر یک بیانیه درباره حمله‌های مشکی به سفارت آمریکا در بغداد گفته است حمله‌های گروه‌های خودسر که از سوی ایران حمایت می‌شوند بیش از همه باعث کشته شدن غیر نظامیان و نیروهای امنیتی عراق شده است. حکومت عراق درباره حمله‌های مشکی روز یکشنبه به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد گفته است یک گروه غیر قانونی این حمله‌ها را انجام داده است، اما شرح بیشتری در این باره داده نشده است. در همین حال مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیمه نظامیان مورد حمایت ایران را مسئول این حمله دانسته است. وزارت امور خارجه ایران این حمله های مشکی را محکوم کرده و گفته است که نوع و زمان این حمله و بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا علیه ایران مشکوک است، ولی تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله های مشکی را به عهده نگرفته است. حمله های یاد شده در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی المهندس، فرمانده نیمه نظامیان حزب الله عراق انجام شد. این دو نفر همراه با چند تن از نیروهای ایرانی و عراقی صبح 3 ژانویه سال جاری در یک حمله هواپیمای بدون سرنشینی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. هنوز معلوم نیست که آیا ایران قصد دارد به طور مستقیم یا از طریق گروه های موردی حمایتش به آمریکا و متحدان ضربه بزند. اما مقام های سیاسی و نظامی ایران می گویند جمهوری اسلامی عزم قطعی دارد از آنهایی که دستور قتل قاسم سلیمانی را دادند انتقام سخت بگیرد. از سوی دیگر فرمانده نیروهای آمریکایی در خاور میانه چند روز پیش به ایران هشدار داد که اگر بخواهد در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی دست به حمله بزند آماده واکنش هستند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی‌های 21 آسیایی سال 2030 در شهر دوحه قطر و بازی‌های 22 آسیایی سال 2034 در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می‌شوند. این تصمیم در نتیجه آوازدهی پوشیده در اسامبلی 39 کلی شورای المپیک آسیا که 16 دکبر در شهر مسقط عمان دایر گردید گرفته شد. میزبانی بازی‌های 21 آسیایی انتخاب شدنی دوحه اعتبار آن را همچون شهری ورزشی در سطح جهان بلند خواهد برداشت. شهر ریاض که یگان مراتبه میزبانی بازی‌های آسیایی نبود، همکنون سال 2034 مکانی برگزاری این چهارابینی بزرگ ورزشی قاره آسیا خواهد شد. یادآور می‌شوم بازی‌های 19 آسیایی ماه سپتامبر سال 2022 در شهر هنگژوی چین و بازی‌های 20 آسیایی ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال 2026 در شهرهای آیچی و ناگای ژاپن برپا می‌گردند. سال آینده باشد برگزاری سه چهارابینی ورزشی در سطح قاره در نظر است. بازی‌های ساحلی آسیا ماه اپریل در چین، بازی‌های آسیایی داخلی تالار و هنرهای رزمی ماه می در تایلند و بازی‌های آسیایی نورسان ماه نوامبر در شانتوی چین دایر خواهند شد. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت در بازی‌های 18 آسیایی که سال 2018 در اندونزی برگزار شد ورزشکاران تاجیک 7 مدال، 4 نشان نقره و 3 برنجی به دست آوردند. از آن جمله امید حسن بیکوف در رشته سامبو در وزن بیش از 100 کیلو مدال نقره گرفت، ولی بعدن با تصمیم فدراسیون بین المللی سامبو از مدال محروم گشت. آقای عبدالله‌زاده افزود
ورزشکار معروف تاجیک مقام دوم را در بازی‌های آسیایی به دست آورد. هنگام استفاده مواد ضررآور که در روی خط موادهای منع شده وارد کرده شد به دست افتاد و بعد از این خود ورزشکار به مدت 4 سال تحریم کرده شد.
همین طریق پهلوان تاجیک امید حسن بیکوف برای استعمال موادهای ممنوع که وعده اجانسی جهانی زیدی دوپینگ آنها را برای خط سیاهش وارد کرده است، تا 6 فوریه سال 2023 حقوق ندارد در مسابقات رسمی شرکت ورزد. نشریه آمریکایی The International Business Times فهرست 10 موفق ترین ورزشکاری سال 2020 را ترتیب داد. بسکتبال باز لبرون جیمز از باشگاه کسبی آمریکایی لس آنجلس لیکرز در صدر این فهرست قرار گرفت. جای دوم را مشتنی محاربه‌های آمیخته حبیب نورماگامدوف روسیگی اشغال نمود. رزمیکار معروف داغستانی امسال جاستین گیج را از آمریکا شکست داد و باری سوم کمربند یو اف سی را در وزن سبک حفظ کرد. مشتن بریتانی تایسون فیوری در این فهرست مقام سوم را صاحب گشت. او کمربند قهرمان جهان از روی فرضیه دبلیو بی سی را به دست آورد. به دهگانه موفق ترین ورزشکاران سال 2020 اینچنین رافائل نادال اوید با تنیس، انتونی دیویس بسکتبال، لوئیس همیلتون پایگه اتومبیلی، پاتریک ماهومز فوتبالی آمریکایی، نائومی اوساکا تنیس و تیافیما لوپس بوکس داخل شدند. انجمن خبرنگاران ورزشی تاجیکستان بر اساس نتیجه گیری نظرخواهی خبرنگاران 10 ورزشگر بهترین سال 2020 را معین کرد. مشتزن‌های معروف بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف که به المپیاده توکیو راحت گرفتند در صدر فهرست قرار دارند. بهادر عثمانوف به رادیوی آزادی گفت:
مشق دست جمعی 20 تال می‌شود، تیاری می‌بینیم، کوشش می‌کنیم آنجا مدال بگیریم.
پهلوانان معروف تاجیک اکمل‌الدین کریموف، خوشقدم خسروف و کامران شاهی استوپیریان که امسال در قهرمانی جهان اید به سامبا صاحب جایزه ها گشتند، برای خط بهترین های سال 2020 داخل شدند. اکمل‌الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مرتبه 11 هم بود که در چمپیونات جهان اشتراک کردم. در وخوری فینالی با پهلوان روس قوازمایی کردم. با یک آگاهی من قوازمایی رو باختم. مرتبه چهارم سزاوار مدال نقره چمپیونات جهان گشتم.
به دهگانه بهترین ورزشکاران سال اینچنین حکمت الله واحدوف، محمد اکراموف و اسکندر رستم جایزه‌داران قهرمانی آسیا اید به گوشتی آزاد، مبینجان احمدوف جایزه‌دار قهرمانی آسیا اید به گوشتی یونانی و رومی و مونیسا آیماتوا دارنده مدال طلای مسابقه بین المللی اید به تایکواندو WT داخل شدند. باید گفت که به دلیل پاندمی کرونا ویروس بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو به سال آینده موقوف گذاشته شد. اینچنین بسیار مسابقه های جهانی و قطعوی و بین المللی لغو گشتند و یا به سال 2021 گذرانیده شدند. از این رو ورزشکاران تاجیک نتوانستند امسال در مسابقات سطح جهانی و قطعوی حضوری بیشتر داشته باشند. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی سامبو که روزهای 18 و 19 دکبر در مجمع خردی ورزشی لوژنیکی مسکو روسیه برگزار شد، 5 مدال به دست آوردند. به برنامه این مسابقه سامبوی ورزشی میان مردان و زنان و سامبوی رزمی بین مردان داخل بود. به دلیل پاندمی کووید 19 مسابقه به حضور تماشاگران دایر گردید. محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت: جام جهانی سامبو که آن را فدراسیون بین المللی سامبو و فدراسیون سامبوی روسیه دایر نمودند، به خاطره آناتولی خارلامپیف دایر شد. آقای عبداللهیف افزود:
و بعدا باید گفت که آناتولی الکساندر خارلامپیف یکی از پایه‌گذاران گوشین سامبو در دوره اتحاد شوروی به حساب می‌رود و برای ترقی انکشاف این گوشین سامبو خیلی زحمت کشیده و سهم‌گذار می‌باشد.
تاجیکستان را در جام جهانی سامبو 11 ورزشکار نمایندگی کرد. 4 نفری آنها 5 مدال گرفتند که همه‌اش برنجی است. علی محمد علیف در دو نمود سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی در وزن 57 کیلو 2 مدال برنجی به دست آورد. مدال دیگری برنجی را دیوشتیش اوبایدی در نمود سامبوی ورزشی در وزن 74 کیلو صاحب شد. اینچنین 2 مدال دیگری برنجی را محیدین محیدینوف در وزن 68 کیلو و عثمان بیک قوخانیف در وزن بیش از 100 کیلو در رقابت‌ها اید به سامبوی رزمی گرفتند. ورزشکاران منتخب روسیه با کسب 42 مدال از آن جمله 22 نشان طلا در حساب عمومی دسته‌ای مقام اول را از آن خود کردند. آنها هم در سامبوی ورزشی میانی مردان و زنان و هم اید به سامبوی رزمی در حساب دسته‌ای جایهای اول را صاحب گشتند. در سبقه مردان جای دوم نصیب منتخب ازبکستان و جای سوم نصیب منتخب قرغیزستان شد. در سبقه زنان جای دوم را منتخب رومینیا و جای سوم را منتخب بلاروس اشغال کردند. در سبقه سامبوی رزمی جای دوم را منتخب ازبکستان و جای سوم را منتخب بحرین گرفتند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیمی منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی اولی دوستانه از همسالانشان از ایران با حساب 1-4 شکست خوردند. بازی دوستانه میانی تیم های منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان و ایران 23 دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه به حضور تماشاگران برگزار شد. اهلدین تردیف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان بعد انجام بازی دوستانه گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود. هر دو دسته می‌خواستند که غلبه به دست بیاورند. ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشون دهیم. نه که من نمی‌دونم یک بچه‌ها کمتر همدیگر فهمی نداشتند. برای کمتر بازی چه خیلی که ما می‌خواستیم اون خیلی نشد.
بازی دومی دوستانه میانی تیم های منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان و ایران روز شنبه 26 دکبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. باید گفت که منتخب های نورسانی هر دو کشور خود را برای رقابت های قهرمانی فوتبال آسیا که حکم انتخابی جام جهانی را دارد آماده می کنند. یادآور می شوم فوتبال بازان نورس تاجیک در قهرمانی آسیا میانی بازیگران زیر 16 ساله که سال آینده در بحرین دایر می گردد در گروه بی با تیم های منتخب عمان، یمن و امارات متحده عربی رقابت خواهند کرد. منتخب نورسان ایران باشد در گروه خود با تیم های عربستان سعودی، بحرین و قطر وارد رقابت می شود. همچنین در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی های دوستانه میانی تیم های منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان و ایران برگزار می شوند. در تاجیکستان پس از چند ماهی محدودیت برای برگزار کردن معرکه های عموی به خاطر جلوگیری از پنشوی کرونا ویروس دوباره به سبقت بزکشی اجازت داده شد. از آخر ماه اپریل که تاجیکستان بیماری همگی را رسما تصدیق کرد تا ماه دکبر همه چاره‌بینی های عمومی ممنوع اعلان شده بود. اما بعد تعطیل چند ماه به نظر می رسد که در شهر و ناحیه های کشور مسابقه بزکشی دایر می گردد. چنانچه سبقت بزکشی 19 دکبر در کلاب برگزار شد. در این باره همکارم محمود جان رحمتزاده تفصیلات بیشتر می دهد.
این میدان بزکشی در شهر کلاب است. این میدان از آن روزی که تاجیکستان رسما بیماری همگی را تصدیق کرد تا چند روز پیش خالی بود. اما بعد تعطیل چند ماه این میدان بزکش ها و مخلصانش را دوباره به هم آورد. حبیب الله شریپوف سابقه بزکشی دارد. او با شنیدن آن که در کلاب بزکشی برگزار می شود از فرخور برای تماشا آمده است.
امسال اما تابستان قرنطینه بود، همه محکم خانه بک شده شده بود، نمایش های با نقش سینما بود، تماشا آمدیم بود. ما میخواییم همه همتری بیماری و اثر مردم دور شده و همتری داییم خرسندی شده در تاجیکستان. ما
محدودیت های جاری شده چواندازان تاجیک را از مسابقه ها و راه های درآمد محروم کرد. چوانداز ها تا پنجشنبه ویروسی کرونا در معرکه های اسب دوانی و بزکشی اشتراک میکردند، توفه های مالی و پولی می گرفتند و از آن حساب روزگار خود و پرورش اسب را براه می ماندند. نیاز نیازوف در شمال تاجیکستان زندگی می کند و در حولی خود بیشتر از 12 اسب را برای مسابقه های اسب دوانی و بزکشی آماده می سازد.
بابا خودشون چوانداز بودن، می اسبای بودن، اسب زور داشتن که همی کجای می رفتن تا سمرقند بخورا مرم اکت می اومد. حکم اون رحمتی من کلون کردیم، من راست گفت روسیه ها را هم رفتیم کار کردیم، اومدیم نشد با اومدیم این کسب بور گرفتیم.
بزکشی یک نوعی ورزش است. در تاجیکستان هواداری زیاد دارد. این بازی هم در کلاب با وجودی سردی هوا صدها هواداری خود را جمع آورده بود.
شرمندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شاه فرک گلستان، توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر.
توی باغ دنیا، توی دشت گلها، تو شدی تاج سر.